بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله چهار، لا فرق فی عدم صحت الوضوء. ایشون چهار شرط رو ذکر کردن برای صحت وضوء. شرط اول اطلاق ما بود، شرط دوم طهارت ما بود، و شرط سوم عدم حائل بود، و شرط چهارم اباحه بود. مرحوم سید در این مسئله میخوان بین این چهار تا شرط فرق بگذارن. در اون سه شرط اول که اطلاق بود، طهارت بود و عدم الحائل بود، در اون سه شرط اول میفرمان فرق نمی کنه. وقتی که این شرط منتفی شد، وضوء باطله. شخص چه عالم باشد چه جاهل، چه ناسی باشد چه ملتفت، هر یکی از اقسام که باشه فرقی نمی کنه، این وضوء باطله. اگر انسان با ماء مضاف وضوء گرفت، علم داره وضوءش باطله، شک داره وضوءش باطله، یقین داره که این آب مطلقه اما در واقع مضاف وضوء باطله، قبلا می دونست که این آب مضافه اما الان یادش رفته، این وضوء باطله. و همچنین نسبت به شرط طهارت و عدم الحائل، اگر انسان با آب نجسی وضوء بگیره ولو یقین داره به طهارتش، یا نسیان کرده این نجاست ره، ایشان می فرمان که این وضوء باطله. متن رو بخونیم. لا فرق فی عدم صحت الوضوء بالماء المضاف، شرط اول نیست، او النجس شرط دوم نیست، او مع الحائل شرط سوم نیست، بین صورت العلم و العمد و الجهل او النسیان. در تمام این صور اگر یکی از این سه شرط نبود، این وضوء باطله. عنایت بشه، علم در اصطلاح این آقایون وقتی که قاطع به این که این آب مثلا مضافه، عمد در مقابل سهوه. این سهو غیر از نسیانه. یه دفعه انسان مثلا سوره رو یادش میره که باید سوره بخونه، فکر میکنه همین مقدار به وظیفش رو انجام داده. یه دفعه ساهیه، ساهی فراموش کرده نیست، اشتباه میکنه، به جای اینکه مشغول سوره بشه میره به رکوع. برای مثال خیلی بخوام روشن بشه، اگه دقت کرده باشیم خیلی وقتا ما در حرف زدن دچار سهو میشیم. مثلا میخوام بگم زید، میگم امر، وقت طرف مخاطب اصلاح میکنه میگه مرادتون امره، اصلا یادم نیست که خوب گفتم مرادتون زیده، اصلا یادم نیست که گفتم امر. میخوام بگم زید رو دیدم، میگم امر رو دیدم. ما در تکلم خیلی وقتا دچار سهو میشیم، لفظی رو بدون اراده، بدون اینکه اراده بکنیم، لفظی رو به جای لفظ دیگه به کار میبریم. وقت در رفتار و افعالمون هم این سهو برای ما پیش میاد. گاهی وقتا میخواییم یه فعل انجام بدیم اما فعل دیگه از ما سر میزنه. این ان در مقابل سهوه. جهل، وقتی میگن در فقها، وقتی جهل میگن مرادشون ظرف شکه. به عبارت دیگه جهل بسیطه. جهل بسیط انسان نمیداند اما التفات داره، نمیدانم این آب مضافه یا مطلقه و در واقع مضافه، میگیم جاهلیم به مضاف بودنش. اما شک که در مضاف یا مطلق بودنم، شک دارم که این آب پاکه یا نجسه و در واقع چیه نجسه، میگیم جاهلیم به نجاستش. و اگر در واقع پاک باشه میگیم جاهلیم به طهارتش. جهل در لسان فقها و علمای اصول هر وقت میگن مراد از جهل، جهل بسیط یعنی شک، نسیانم که خب فراموش کرده انسان. قبلا میدونست این مایع مضافه، ولیکن الان یادش رفته که مضافه. اینو دقت بشه، دو مورد رو مرحوم سید نفرمود، یکی قافه و یکی جاهل مرکب. قافل کسیست که اصلا التفات نداره، اصلا توجهی به مسئله این نداره که آبی رو که باید باش وضو میگیره مثلا باید مطلق باشه نه مضاف. جاهل مرکب کسیست که قطع داره اما قطعش خاطئه، قطع داره که این مایه مطلقه، قطع داره که این آب طاهره و این قطعش برخلاف واقع، در واقع اون آب نجسه، در واقع اون مایه مضافه. این دو مورد رو سید نگفت، اما همیشه حکم نسیان با حکم غافل و حکم جاهل مرکب یکیه. و به عبارت روشن‌تر اگر بخوام بگیم، ما یکی از حالات روانیمون نسیان نیست، نسیان تقسیم به لحاظ مقارنشه. این رو دقت کنید، یا انسان نسبت به یک امری یا التفات داره یا التفات نداره. اگر التفات داشته باشه یا شاکه یا شاک نیست. اگر شاک باشه بهش میگن جاهل، و اگر شاک نباشه، وقتی شاک نباشه یعنی قاطعه، منادش شک در مقابل قطعه، وقتی که قاطعه هستش شک اهم از زنه و مراحل دون القطعه، و وقتی هم که قاطعه یا قطعش مصیبه بهش میگن عالم، یا قطعش قاطعه میگن جاهل مرکب. پس اگر التفات نداشته باشه میشه قافل، اگر التفات داشته باشه یا قاطع یا قاطع نیست، اگر قاطع نباشد میشه میگیم جاهل، اگر قاطع باشد یا مصیب یا مصیب نیست، اگر مصیب باشه بهش میگیم عالم، اگر مصیب نباشه بهش میگیم جاهل مرکب. این که پس نسیان کجا رفت؟ نسیان دائما یکی از اون انواع ثلاثه هستش، یا جاهله یا غافله یا جاهل مرکبه. منتها به اعتبار اینکه این حالتش مسبوق به علم بوده بهش میگن نسیان، ولی یکی از انواع حالات روانی ما نسیان نیست. پس ما یا التفات داریم یا نداریم، میشیم غافل اگر التفات نداشته باشیم، اگر التفات داشته باشیم یا جاهلیم یا عالمیم یا جاهل مرکب هستیم. دقت کردیم؟ اگر التفات داشته باشیم یا جاهلیم یا جاهل مرکبیم یا عالم. این در واقع تقسیمات هستش. بله؟ ساهی نه، ساهی کسیست که اصلا اگر بخواییم حسابش کنیم جز غافلین میشه. آره. منتها در سهو اراده نیفتاده اصلا. ما گاهی وقتا فعلی از ما صادر میشه بدون این که اراده داشته باشیم. میخواستیم بگم رأیت و زیدن، اما لسان من گفت رأیت و عمرن، در تلفظ به کلمه و لفظ امر هیچ اراده ای من نداشتم.
همیشه سبق لسانه؟
در سهو گفتاری سبق لسانه. ما سهو غیر رفتاری هم داریم، غیر گفتاری. یعنی میخوام این که دست راستم رو تکون بدم دست چپم رو حرکت میدم. شخص غافل هستش، منتها چیزی که هستش نمیشه گفت غافل دقیقا غافله، چون به این حالات چون مسبوق به هیچ اراده نیست این فعل. بله؟
ناسی
یا جاهله یا غافله یا جاهل مرکبه. بله این جاهل مرکبه یا جاهل مرکبه معتقده، یعنی قاطع به این که امام قیام کرده، میشه جاهل مرکب، میشه غافل. پس کلن به یک امر یا ملتفتیم یا غافل. اگر ملتفتیم یا جاهلیم یا جاهل مرکبیم یا خدمت شما عرض کنم که عالم. بله سهر در مقابلش عمده، خب اون سهر هم داره، منطقه ایشون گفتن اعتقاد داره که امام بلند شده، وقتی اعتقاد داره که امام بلند شده میشه جاهل مرکب. خب اینو عنایت کنید، چرا ما میگیم اگر این موارد این سه شرط در ظرف جهل هم یا در ظرف غفلت یا جهل مرکب هم اگر این سه شرط یکیش منتفی شد وضو باطله؟ دلیل ما چیه؟ اطلاق الادله. ما یه ادله ای داریم که از این ادله استفاده می کنیم جزئیت یا شرطیت ره. وقتی از یک دلیلی جزئیت یا شرطیت ره استفاده کردیم، اون دلیل اطلاق داره. چرا؟ چون قدرت و التفات اندل قائلین بها در تکلیف و فعلیت تکلیف معتبره، اما در اجزاء و شرائط و موانع دیگه التفات لازم نیست. میگیم مثلا حدث مبطل روز نمازه، فرق نمی کنه این حدث از عالم صادر بشه یا از غافل صادر بشه. میگیم وضوع با حائل باطله، میگیم وضوع با مضاف باطله، وضوع با نجس باطله. این اطلاق داره، چه فرقی نمی کنه اون وضوع با نجس ان علمن باشه یا ان جهلن باشه، ان التفاتن باشه یا ان قفلتن باشه. کلن در اجزا و شرائط و موانع دائما ما به اطلاق دلیل اخذ می کنیم، چون اون دلیلی که ازش جزئیت یا شرطیت یا مانعیت استفاده میشه، اینا مطلقن، اینا مثل تکالیف نیستن که اختصاص داشته باشه به حالت ارتفاع. اون هیچی، اون هیچی دلیل بیاد. اون وقت معناش اینه که در حال جهل مثلا سوره جزئیت نداره، در حال نسیان سوره جزئیت نداره. آره اون دیگه جزئیت نداره در حال نسیان. این خدمت شما عرض کنم پس این فرمایش مرحوم سید تمامه. ببینید در باب وسواس گاهی وقتا به خاطر دلیل خاصه، و در باب وسواس فقها ها معتقدن که شارع علم وسواسی را از اعتبار انداخته. مثلا وسواسی ال داره، دستش نجسه، ال داره یعنی قطع داره، مرادم از علم یعنی قطع داره، اما خودش نجاست رو ندیده، اما قطع پیدا کرده که این دست نجسه، میگیم اشکال نداره با همون دست نماز بخونه. اما یه دفعه خودش نجاست رو به چشمش دید، دید که روی دستش خون ریخت، اینجا میگیم برای نماز باید چکار کنه؟ برای نماز برای دستش تطهیر کنه. این را از روایات استفاده کردیم که شخص وسواسی لازم نیست به علمش عمل کنه، معذوره. فقط وقتی معذور نیستش که به چشم خودش ببینه. مثلا نوعا افراد وسواسی مثلا یقین دارن که آقا این دستگیره نجسه، یقین دارن دست بچه نجسه، یقین دارن زمین نجسه، یعنی یقین قطع دارن. اما اگه بهش بگیم که این دستگیر رو شما خودت دیدید نجسش، رو میگه نه من ندیدم، اما احتمالش هم نیست، احتمالش هم نیست که این همه آدم رفت آمد کنن و دست در این زمان طولانی بر طهارت خودش چیه؟ باقی مونده باشه. اینا اعتباری نداره. و اما فلقصب، میریم سراغ شرط چهارم. شرط چهارم چی بود؟ اباحه بود. سید میفرماید در باب اباحه اگر مباح نباشه، مباح نباشه، اگر مباح نباشه در ظرف نسیان یا در ظرف جهل، اگر واقعا نمیداند که این آبی که وضو میگیره مباح نیست، این ظرفی که درش داره وضو میگیره مباح نیست، اگر در حال جهل یا نسیان اگر وضو گرفت این وضو درسته. عبارت رو بخونیم. و اما فی القصد فالبطلان مختص به صورت العلم و العمد، اگر عالم باشد، اگر عامل باشد و با آب قصبی وضو بگیرد باطله، اما اگر عالم و عامل نبود و با آب قصبی وضو گرفت، دقت کردیم، این وضو باطله. سوا اون بله کان فلما اون قصد در ما باشه یا در مکان باشه یا در مصب باشه. گویا مرحوم سید سهون یکی از این چهارتا از قلمش افتاد و اون ظرفه. ما رو ذکر کرد، مکان رو ذکر کرد، مصب رو ذکر کرد، اما ظرف رو ذکر نکرد. اینم احتمالا یکی از موارد سهو بوده و الا نکته ای نداره که بین اون چهارتا ظرف رو اینجا از قلم بندازه. سوا اون کان اون قصد فلما اول مکان اول مصب فمع الجهل به کونه ها مقصوبتن، اگر جاهله اول نسیان یا ناسیه، لا بطلانه، با آبی ان جهلن آب قصبی وضو گره، این وضوش درسته، با آب قصبی وضو گره نسیانه. حالا روزی چی نگفتیم؟ هیچی همیز فعلا نگفتیم، فعلا داریم متن رو توضیح میدیم دیگه، خودش یا غیر خودش سید تفصیل نداده، اما به تفصیل اشاره خواهم کرد. سید فرماد این وضوش درسته. ببینید ما حالا همه بحثا رو میبریم همین سراغ آب، آب قصبی. خدمت شما عرض کنم که و مرادمون از آب قصبی آبیست که ملک غیره و راضی به وضو و استفاده ما و تصرف ما در این آب نیست. سید می فرماید تارتن جاهله، تارتن عالمه، اگر عالم باشد وضو باطله، اگر جاهل باشد وضو صحیحه. خب کسانی که در عالم میگن این وضو باطله، دلیل بطلان چیه؟ ببینیم اون دلیل در جاهل میاد یا نمیاد. ما سه تا دلیل ذکر شده برای بطلان، سه تا دلیل ذکر شده. ببینیم این سه تا دلیل در ظرف جهل باید نیاد دیگه، اگه در ظرف جهل هم بیاد اونم باطل میشه. دلیل اول اینه، خوب دقت کنین، اجماع. ادعی از فقها گفتن فقط دلیلش اجماع، اباحه دلیلش فقط اجماع. حالا فعلا در ما که بحث کنیم بقیه هم روشن میشه. یعنی ما اجماع داریم که آبی رو که باش وضو میگیریم باید چیه؟ مباح باشه. فقط مخالف در مسئله مرحوم کلینی بوده که گفتن لا یزر مخالفته بالاجماع. خب اگر دلیل اجماع باشه، معلوم اجماع معقدش اطلاق نداره که ظرف جهل و نسیان رو بگیره، موردش میشه مورد اه. منظور این دلیل رو قبول نکردیم. پس بنابراین اگر دلیل بطلان در ظرف علم اجماع باشه، در ظرف جهل اجماعی در کار نیست. وجه دومی که گفته شده برای بطلان، گفتن آقا شخصی که میداند این تصرف حرامه، میداند این تصرف قصده، ازش قصد قربت متمشی نمیشه و وضوع یکی از چیه؟ تعبدیاته. قصد قربت ازش متمشی نمیشه. خب اگر دلیل این باشه، بله در اکثر افراد جاهل ازش قصد قربت متمشی میشه. بله از بعضی از افراد جاهل ازش قصد قربت متمشی نمیشه. مثلا نمیدونه این آب الان جزء مباحاته یا ملک زیده، که اگر ملک زید باشه راضی نیست. استصحاب میگه الان هم ملک زیده، دیروز که ملک زید بود، اما احتمال میدیم زید از این آب اعراض کرده باشه. استصحاب میکنیم بقاء ملکیت زید، استصحاب میکنیم عدم اعراض زید ره، که در این صورت قصد قربت از آدم متمشی نمیشه. اما در غافل، در جاهل مرکب، در ناسی، در جایی که اصل مؤمن داره نمیدونی این آب مال زید یا مال زید نیست، دیروز که از مباحات بود، احتمال میده امروز زید این رو حیازت کرده باشه برای خودش و مالک شده باشه. استصحاب میگه حیازت نکرده. اینجا ازش قصد قربت متمشی میشه. التفات داره، احتمال میده این آب مال زید باشه، دیروز که مال زید بود، اما احتمال میده امروز اعراض کرده باشه. نه، یعنی از این نوع آدم بعید نیست که قصد قربت متمشی بشه، چون استصحاب هم چیه؟ از این آدم نه متمشی نمیشه، چون استصحاب میگه بقای ملکیتشه. اگر متمشی بشه قصد قربت و احتمال میده که این عمل محرم باشه، استصحاب هم میگه محرمه،
احتمال
میده
نه محرم
نباشه. بله احتمال میده محرم نباشه. آیا از این شخصی قصد قربت متمشی میشه یا نمیشه یا معلوم نیست تمشی میشه؟ این پس اگر وجهش عدم تمشی قصد قربت باشه، در امثله ای درسته مثل جاهل مرکب، مثل غافل، مثل ناسی، ازش قصد قربت متمشی میشه. بله از جاهل ملتفتی که یک اصل منجزم داره مثل استصحاب، قاعدتا ازش قصد قربت متمشی نمیشه. بریم سراغ قسم قول وجه
سوم.
نه قبول نکردیم. وجهی که ما اختیار کردیم اینه که آقا عمل محرم قابل تقرب نیست. عمل محرم قابل تقرب نیست. اگر عملی محرم بود، اگر غسل وضوئی محرم بود، این قابل تقرب نیست. چه عالم باشد جاهل باشد، همین که عملی محرم شد قابل تقرب نیست. خب اگه این وجه رو اختیار کردید، این رو دقت کنید، دو تا نکته رو باید توجه داشت. نکته اول اینه که مشهور بین اصحاب ما و علماء ما سه دستر از تحت تکلیف خارج کردن، یکی غافل، یکی جاهل مرکب، یکی ناسی. گفتن آقا تکلیف در مورد این سه دسته فعلی نیست. مثلا اگر کسی قافله یا جاهل مرکبه یا ناسیه شرب خمر بکنه، این شرب خمر واقعا حلاله، این واقعا حلاله. پس بنابراین اگر این شخص، خوب دقت کنی، این شخص واقعا جاهل مرکبه یا غافله یا ناسیه، وقتی وضو میگیره این وضو واقعا حلاله، واقعا حلاله، لذا وضوش درسته. اما در جاهل بسیط چی؟ جاهل بسیط وضو واقعا حرامه، چون شرط فعلیت تکلیف التفاته. فرق بین جاهل بسیط و اون سه دست جاهل، غافل، جاهل مرکب، ناسی، فاقد التفاته. تا فاقد التفات شد، فاقد فعل، شرط فعلیت تکلیفه. خب پس بنابراین نظر سوم، اون سه دسته از جاهلین وضوشون واقعا درسته، اما جاهل بسیط دیگه درست نمیشه. چرا؟ چون حرمت در حق او فعلی است.
شاک،
جاهل بسیط یعنی ملتفت، یعنی ملتفتی که قطع علم نداره. شاک به تعبیر دیگه، هر کم گفتین درست. خوب دقت کنیم، هنوز در نکته اولی. در اینجا که جاهلین دو دسته شدن، یک دسته جاهلینی که تکلیف در حق اونها فعلی نیست، یک دسته جاهلینی که تکلیف در حق اونها فعلیه. جاهلین چند قسم شدن؟ چهار قسم: جاهل بسیط، غافل، جاهل مرکب، ناسی. مشهور علما معتقدن که این سه دسته تکلیف در موردشون فعلی نیست، فقط جاهل بسیط چیه؟ فعلی است. خب این تکلیف فعلی نیست، اینها بعضی آمدن تفصیل دادن، خوب دقت کنید، گفتن این سه دسته ای که تکلیف در حق اینا فعلی نیست، اینا دو دسته میشن. یه دسته تکلیف فعلی نیست، اما این تکلیف که فعلی نیست، اما این عمل هم مبغوض نیست. اما یه دفعه نه، تکلیف فعلی نیست اما عمل مبغوضه. مثال مثل چی زدم؟ مثال مثل این زدن که اگر تکلیف فعلی نباشه و مبغوض نباشه، ما میریم منزل دیگری، دقت کردیم؟ بر ما آبی میاره که وضو بگیریم، از مسئله اباحه غافلیم، از مسئله اباحه ما غافلیم، با این آب وضو میگیریم و این آب در واقع چیه؟ قصبیه. اینجا حرمت فعلی نیست اما عمل مبغوض هم نیست، چون تقصیری کوتاهی نکرده، رفته خونه مردم، اول وقت خواسته نماز بخونه، برش آبی آورده که قصبی بوده. اما گاهی وقتا اینها گفتن، خوب دقت کنی، تکلیف فعلی نیست اما عمل مبغوضه. مثل کی؟ گفتن آب مردم رو قصب کرده، خودش رفته آب رو قصب کرده، سر زور که میخشه میخواد وضو بگیره، وقتی که میخواد وضو بگیره اصلا یادش میره که این آب رو قصب کرده، با همین آبی که خودش قصب کرده وضو میگیره و فراموشش شده که این آب رو قصب کرده. گفته شده که در اینجا این عمل، یعنی وضو گرفتن با این آب، مبغوضه ولو محرم نیست، و عمل مبغوض مثل عمل محرم میمونه، قابلیت تقرب رو چیه؟ نداره. لذا اگر ناسی قصدیت خود قاصد باشه وضوش باطله. این نکته تفصیلی است که مشهور دادن. خب چون شرط فعلیت تکلیف چیه؟ التفاته. باشه، غافل ولو به سوء اختیار خودش باشه، غافل تکلیف در حق او فعلی معنا نداره، باشه در نظر مشهور.
عمل مبغوض مقرب نیست،
این نکته تفصیل کسانی است مثل مرحوم آقای خویی که گفتن اگر ناسی خود قاصد باشه وضوش باطله، اگر ناسی غیر قاصد باشه وضوش درسته. مثلا من میدانم این آبی که در اختیار زید قصبیه، اما من قصد نکردم. بعد هنگام وضو یادم میره که این آب مال زید قصبیه، با اون آب وضو میگیرم، اینجا فرمودن وضوش درسته. نکته اول، تعلیقه ما بر این نکته چیه؟ ما در فعلیت تکلیف التفاتی نیستیم. گفتیم آقا تکلیف فعلی است. خوب دقت کنیم، چه بر جاهل، چه بر عالم، چه بر غافل، چه بر ناسی، چه بر جاهل مرکب، تکلیف التفات شرط فعلیت نیست، التفات شرط تنجز، نه شرط فعلیت. لذا هر کسی، آقا هر کسی مثلا شرب خمر بکنه، این فعلش محرمه، چه عالم باشد، چه جاهل باشد، چه غافل باشد، چه جاهل مرکب باشد، چه ناسی باشد، فرق نمی کنه. هر کسی که شرب خمر کرد، این شرب فعل حرامه، ولو جاهل مرکب باشه، ولو غافل باشه، ولو ناسی باشه. پس در نکته اول فرق ما با مشهور اینه که التفات رو شرط فعلیت نمیدانه. اما نکته دوم، این نکته بسیار مهمیه، مشهور قائلن که تصرف عدوانی در مال غیر حرامه. عدوانی یعنی چی در نظر مشهور؟ یعنی شارع اذن در این تصرف نداده باشه، مالک رضا به این تصرف نداشته باشه. من میام منزل شما، خوب دقت کنین، منزل کسی میرم یه میوه تعارف میکنه، احتمال میدم این میوه هایی که از مغازه خریده قصبی بوده و فی علم الله قصبی هم هست. در اینجا چیه؟ اکل این میوه واقعا حرامه، حرمت فعلی داره، ولیکن حرمتش بر من منجز نیست. میرم از در مغازه گوشت میخرم و این گوشت در واقع قصبیه، اما من نمیدانم، احتمالش میدم، اما ید اماره ملکیته. گوشت رو میخرم میخورم، این گوشت واقعا چیه؟ اکلش حرامه. ماها چی قائلیم؟ قائلیم که نه، تصرفات عدوانی حرامه. تصرف عدوانی تصرفیست که عقلا اذن در این تصرف نمیدن، من از این تصرف میکنم. من وقتی میرم گوشت میخرم، نون میخرم، ماست میخرم، پنیر میخرم، هر کدوم از اینا که قصدی نیست و احتمالش هم میدن، اینا اصلا تصرفات عدوانی نیست، واقعا حلاله. میریم خونه مردم، از ما پذیرایی میکنه، میوه میاره، غذا میاره و این میوه و غذاش همه قصدیه، اینا واقعا حلاله. نگفتم احتمال نمیدیم، گفتیم واقعا حلاله، احتمالم میدیم. حالا اون گذشتیم، گرفتیم سراغ فرض خودمون. نکته دوم، ماها مطلق تصرفات، ما التفات رو شرط فعلیت نمیدونیم. منتها خوب دقت کنیم، ماها تعریف نکردیم، ماها تعریف نکردیم که تصرف عدوانی تصرف در مال غیر بلا رضاست، این رو تعریف نکردیم. گفتیم هر تصرفی که از ناحیه عقلا ما معزوم نیستیم، ممنوعیم، این میشه عدوانی، ما بقیش میشه غیر عدوانی. لذا میریم خونه مردم، آب میاره قصبی، وضو که میگیریم واقعا حلاله. بله، من الان نمیدانم این آب مباح یا قصبی است، اما سابقا قصبی بود. در اینجا من از ناحیه عقلا اذن در تصرف ندارم. چرا؟ چون شارع من منع کرده از تصرف در این ها. دقت کردید؟ عقلا همچین اذنی به تصرف نمیدن. پس بنابراین این نکته مهمی این در ارتکاز فقها بوده. این مواردی که میگفتن وضوعش درسته، نکتش اینه که تصرفشون عدوانی نبوده. در سوق ذهنی اینها این بوده که تصرفات عدوانی حرامه. میریم سراغ تفصیلی که دادن. قاصبی که آب رو قصف کرده و یادش رفته، این تصرفش از دست عقلا معذوره؟ نه، وضوعش هم باطله. اما ما فراموش کردیم تصرف ما چیه؟ عدوانی نیست. تصرف ما واقعا حلاله. پس کلن هر جا وضوعی بگیره به آبی که تصرفش عدوانی باشه، اون معنایی که گفتیم برای عدوانیه، اون وضوع باطله. عدوانی نباشه اون وضوع چیه؟ حلال است و صحیح. سعی کردم این حرفا و مبانی رو خوب توضیح بدم اینجا. ایشون گفته حرمت فعلی نداره منتها مبغوزه. این در ارتکاز آقای خوی بوده که این تصرف عدوانیه. آره منتها به این شکل گفته مبغوزه. از کجا خبر دین شما مبغوزه؟ اما این تصرف عدوانیه. این توضیح مطلب بود در احوال و انظار و آرا. انشاءالله جلسه بعد چهارشنبه طهارت. بله اما فقه چهارشنبه ایشون.